بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 438 و مدخه 24 رومه عبادی به اشماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در ذیل آیات 21 تا 25 سوره بقره که علامه طباطبایی تفسیری داشتن، ما تفسیر علامه را عرضه داشتیم، بعدش بیان مختار گفته شد و از سوی در همین آیات صحبت از تحدی شد و بحث اعجاز، تحدی قرآن و اعجاز شد. جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث اعجاز قرآن رو و اصل اعجاز رو مطرح کردن اینجا به شکل قرآنی به طور مفصل، که بحث اعجاز ایشون گفته شد، بیان مختار هم گفته شد، رسیدیم به اصل اعجاز. اصل اعجاز هم جناب علامه داره به برخی از مشکلات و سوالهایی که هست همه اونها رو میخواد پاسخ هم بده، در این حال یک دستگاه منظم از تحلیل حقیقت معجزه هم میخواد ارائه بکنه به شکل قرآنی. و شروع کردن از اول. خب اولین اشکال این که با اصل علیت نمیسازه، ایشون میخواد توضیح بده با اصل علیت میسازه. اشکالهای زیادی سالا میخونیم یکی یکی این اشکالات رو. ایشون توضیح داد که معجزه آیا نافی اصل علیت حتی در عالم ماده است، یعنی علت مادی رو بر میداره؟ ایشون میگه نه، علت مادی رو بر نه، این علت مادی برقراره و معجزه از راه علت مادیش کار میرسه. بلی، این علت‌های عادی که ما می‌شناسیم این علت اصلی حقیقی به سبب اصلی نیست. شون رو توضیح داد. و به توفیق الهی با این بحث خواست این رو بگه که اساساً نبی اگر کاری هم میرسه، اعجازی هم میکنه، از علت طبیعی حقیقی استفاده میکنه، ولی این علت طبیعی بر ما ناشناخته است. خب. این رو ایشون مطرح کرد. و همینجا به سرعت یک مشکلی پیش میاد. خب شما این رو میگید، با توحید افعالی چه جور در میاد؟ این علت کار است، علت مادی خود موجب تأثیر میشود در پدیده ای و اون امر معجزه مثلا روی میده. شما دارید این رو میگید، پس خدا چی کار است؟ توحید افعالی. ایشون گفت هیچ منافاتی با هم نداره، جمع کرد، توضیح دادیم، بازی بر نگید. بعد دوباره گفت خب این تازه مرحله اول، ولی نفس نبی هم اثر داره یا نداره؟ شما حالا میگید علت مادی، نفس نبی میاد اثر میکنه تو علت مادی، پس نفس نبی اثر داره. نفس نبی چه رابطه‌ای داره؟ گفتی ایشون گفته این طولیه، اینا رو از آیات در آورد توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگرد. گفتی طولیه. طولی یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح یک به اصطلاح شعور و اراده فوق مادی وجود داره که مال نبیه و اوست که میتونه این تأثیر رو در این سبب مادی بذاره و بعد نتیجه مادی و مسبب مادی پدید بیاد. خب پس شعور نبی هم قبول شد، اراده نبی هم قبول شد، سبب باطنی هم قبول شد، تأثیر نبی در ایجاد هم قبول شد. این رو از آیات داره و رابطهش رو با اون به اصطلاح سبب طبیعی هم توضیح داد. نه باورجا، بعد از اون میرسه به مرحله بعدی. خب شما این رو میگید، باز اراده نبی با توحید افعالی چی جور در میاد؟ اینم توضیح داد تو بحثای قرآنی، اینا کنار هم چی جوری چیده میشه توضیح داد. آیاتی رو در این زمینه مطرح کردند و بیان کرد. این شد. و در این حال که خدا هم که به عنوان علت العلل هست رو هم توضیح داد و بیان کرد. بعد از اینکه اینها رو مطرح کردن، الان میخواد به ویژگی معجزه بپردازه. امور خارق العاده تا به حال اون چی که میگفت شامل سحر و شامل کرامت و شامل ریاضت مرتاز و شامل اعجاز نبی و همه اینها میشد. الان میخواد فرق معجزه رو با دیگر امور مطرح کنه، یعنی با امور خارق العاده دیگه چه فرقی داره. و این رو هم میخواد مطرح کنه با اینکه الان اینایی که میخونیم تقریبا گفته شده، ولی اینو میگه تا یک اشکالی رو مطرح کنه و اون اشکال رو جواب بده. و این خیلی ارزشمنده به لحاظ کارشون. اصل حرف همینی بود که الان عرض کردم تا اینجا. الان اینی که ایشون دوباره اینجا تکرار میکنه همینه، میگه که خب معجزه مثل امور خارق العاده دیگر از سبب عادی خالی نیست، از به اصطلاح سبب طبیعی خالی نیست، سبب طبیعی داره. و در این حال امور خارق العاده، اون امر خارق العاده هم به عنوان امر باطنی هست. تا اینجا هست. فرق این به اصطلاح معجزه با اونها چیه؟ میگه سبب فائقه، هیچگاه مغلوب نمیشه. یعنی سحر هم داره کار میرسه باطنی، مرتاز هم داره کار میرسه باطنی، این اون ولی خدا هم کرامت داره به لحاظ باطنی، نبی هم معجزه داره به لحاظ باطنی، ولی هیچ کدوم اینا به پای اعجاز نمیشه، چون اعجاز توش تحدی خوابیده و تحدی هم یعنی خدا کاری میکنه که علت فائق باشه، هیچ چیز بر او غلبه نکنه. یعنی به تعبیری معنا نداره نبی رو بفرسته تحدی هم بکنه با معجزه، ولی در این حال معجزه نسبت به دیگری مقهور واقع بشه. خاصیت معجزه چیه؟ تحدی است که توش غالبیت و قاهریت خوابیده، مغلوب نخواهد شد هرگز، حتی نسبت به کسی که مستجاب الدعوه است. مثلا یه نفر مستجاب الدعوه است و کار به اصطلاح عملا سبب فائقی است، سببی است که خیلی فائق بر دیگران است، اما نسبت به نبی معجزه‌گر نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ چون در نبی معجزه‌گر تحدی خوابیده از نهای خدا، و تحدی از نهای خدا یعنی سبب باید سبب قادر قادر قادری باشه که هیچگاه مغلوب نشود. این دو میخواد تکیه کنه و بعد بر اساس این سوالی مطرح میشه، به اون سوال هم میخواد پاسخ بده بر اساس همین مبنایی گفتیم. القرآن یسند المعجزه الى سبب غیر مغلوب، خداوند سبحان معجزه را به سبب غیر مغلوب اسناد میده. وقد تبین من الفصول السابقه، از فصلهای پیشین که چی؟ من البحث، از بحث در بحثهای پیشین تبین که چی؟ ان المعجزه کسائر الامور الخارقه للعاده، مثل دیگر امور خارق العاده است، مثل سحر، مثل نمیدونم کرامت، مثل ریاضت مرتاز و اینها، مثل دعای کسی که مستجاب الدعوه است. معجزه که سایر الامور الخارق للعاده لا تفارق الاسباب العادیه فی الاحتیاج الا سبب طبیعی، به اصطلاح در این جهت با امور خارق العاده فرق نداره، همشون سبب طبیعی دارن که غیر از اسباب عادی است. اسباب عادی در اینجاست و یه سبب حقیقی داریم. همه امور خارق العاده احتیاج دارن به سبب طبیعی. قبلا اینو توضیح دادم، باز دیگه تکرار نکنم. که سایر الامور الخارق للعاده لا تفارق الاسباب العادیه فی الاحتیاج الا سبب طبیعی. اسباب عادی احتیاج به سبب طبیعی دارن، امور خارق العاده هم احتیاج به سبب طبیعی دارن، پس از این جهت لا تفارق، فرقی نداره. چی میخواد بگه؟ یا تو هست ما گفتیم در این اسباب عادی، مثلا من اگر این با دست خودم این کتاب رو تکون میدم، دارم کاری انجام میدم، این کار سبب عادی به کار رفته دست، اما سبب به اصطلاح طبیعی چیه؟ سبب حقیقی طبیعی چیه؟ مثلا اون قوهش تأثیری در قوه میذارن و این اثر رو خواهد داشت. درست شد؟ این بیان میگه خب تو سبب عادی، تو خارق العاده چی میگه؟ فرقی با اون نداره، لا تو فارق. تمام امور خارق العاده با به اصطلاح اسباب طبیعی در این جهت فرقی ندارن که احتیاج به سبب طبیعی دارن. سبب طبیعی حقیقی یعنی چی؟ یعنی در عالم ماده اینجوری نیست که معجزه بیاید اصلا سبب طبیعی رو بذاره کنار، خودش مستقیما عمل کنه، نه، از طریق سبب طبیعی عمل میکنه. اینو گفتیم دیگه. قد تبین من الفصول السابقه من البحث ان المعجزه کسائر الامور الخارقه للعاده لا تفارق، این معجزه و سایر امور لا تفارق چی را؟ اسباب عادیه را. با سبب عادی فرق نمیده. در چی فرق نداره؟ خیلی احتیاج الی سبب طبیعی، یه سبب طبیعی مادی میخوایم، فرقی نداره. ولی در این حال این معجزه همراه امور خارق العاده اسباب باطنی هست، نه اسباب فقط ظاهری، مثل این دست که من اسباب ظاهریه با اون کتاب رو تکون میدم، اینجوری نیست. و ان مع الجمی، یعنی مع جمی به اصطلاح همین امور خارق العاده، یعنی چه معجزه چه امور خارق العاده دیگه، ان مع الجمی اسبابا باطنیه، یه اسباب باطنی هست که توی اسباب عادی اصلا مطرح نیست. خب و ان الفرق بینها ان الامور العادیه عادیه ملازمه لاسباب ظاهریه، امور عادی که ما انجام میدیم، الان دست دکون دادم این کتاب دکون خواه، ملازم با اسباب ظاهری است که تو صاحبها الاسباب الحقیقیه، که معمولا این اسباب عادی که داریم مصاحب همیشه همراه با چی میشه؟ اسباب حقیقی. سبب حقیقی چیه؟ اون سبب طبیعی حقیقی گفتیم، مثلا میگیم قوه، مثلا میگیم حرکت، اون توضیحاتی که تو صاحبها الاسباب الحقیقیه طبیعی، غالبا او مال اغلب کثیر اکثر غالب اغلب به این معنی شد، او مال اغلب، گاهی میگید کثیر، گاهی میگید کثیر یعنی فقط زیاده، اما گاهی میگید چی؟ اکثر یعنی بیشتر غلبه ده. اینجا میگه غالب یعنی فی الجمله هست، زیاد هست، اما مال اغلب یعنی اکثریه، اغلبیه. میخواییم فرق غالبا و مال اغلب بگم لسه. و مع تلک الاسباب، خب حالا شما که این رو گفتید اسباب حقیقی ارادیه داریم، معناش اینه که خدا اراده نکرده؟ میگه نه، چه اراده خدا برقراره، اینو قبلا گفتیم دیگه، گفتیم با توحید افعالی سازگاره اون توضیح. مع تلک الاسباب الحقیقیه ارادت الله و امر الهی، یعنی اراده و اذن الهی رفته روش، توضیح دادیم اینا رو دیگه باز بر نگرد. خب تا اینجا خواست بگه در عینی که امور خارق العاده مثل امور عادی احتیاج به سبب طبیعی داره، ولی در این حال اینا امور خارق العاده اسباب باطنی اند، اسباب ظاهری نیست. خب و الامور الخارق للعاده من الشرور کسر و الکهانه مستندتون الى اسباب طبیعی مفارقه للعاده مقارنتون للسبب الحقیقی بالاذن والاراده که استجابت دعا و نحو ذلک من غیر تدن که یبتنی علیه ظهور و حق دعوه. اینجا الان میخواد بگه خب درسته که شما میگه امور خارق العاده همشون باطنی هم، یعنی یه فرق دارن دا. تو اونها تعدی نیست ولی در معجزه تعدیه، و برای همین اونها میتونن مقهور واقع بشن، ولی به اصطلاح معجزه هیچگاه مقهور قرار نمیگه، قاهر همیشه، همیشه غالبه. اینو میخواد و امور خارق العاده چه از شرور باشه مثل سحر و کهانت، اینها چی هن؟ مستند به اسباب طبیعی هن، یعنی سبب طبیعی داره در عالم ماده، مفارقت للعاده در این حال به شکل عادی انجام نمیشه که امور عادی انجام میدونن، مثلا با این دست انجام میدونن، ولی اینا دارن با چی؟ با سحر دارن انجام. مقارنت للسبب الحقیقی، سبب حقیقی چی بود؟ اون سبب حقیقی طبیعی بود هست، که این هم مقارنه چیه؟ بالاذن و الاراده، که ما توی سحر یا تو هست گفتیم و ما هم بزارین من نمده اهدن الا به اذن الله، یه همچه مضمونی بود که با اذن الهی صورت. خب امور خارق عاده ای که اینجوریه که استجابت دعا و نحو ذلک، تمامی امور خارق عاده چه شرور باشه چه نمیدونم استجابت باشه، استجابت دعا باشه و مانند آن، من غیر زاله، من غیر تعدن هست، یعنی تعدی نداره که مبتنی باشه این تعدی بر چی؟ یبتنی علیه ظهور و حق دعوه، که باید ظهور هست مبتنی هست برش، بر این تعدی ظهور و حق دعوه، یعنی اون نفری که داره دعوت میکنه و ادعا میکنه توش یک نوع حقی هست و ظهوری داره، ظهور حق دعوه. و ان المعجزه ظهور به معنای غلبه، ظهور حق دعوه ظاهرا معنای غلبه حق دعوه است. و ان المعجزه مستندتون الى سبب طبیعی، معجزه هم اینجوریه مستند به سبب طبیعی حقیقیه، به اذن الله و امر خداست، اینا توضیح داریم. اذا کان هناک تحد، در جایی که تحدی هست که مبتنی است برای چی؟ صحت النبوه و رساله و دعوه الى الله، که دعوت عمل از دل او صحت رسالت به دست میاد، صحت دعوت الى الله به دست میاد. و ان القسمین الاخرین یفارقان سایر الاقسام، قسمین الاخرین یعنی چی؟ یعنی مثل استجابت دعا و مثل معجزه، که در استجاب دعا بدون تحدیه و در معجزه با تحدیه، این دوتا یفارقان سایر الاقسام، سایر اقسام از امور مفارقه رو، امور خارق عادت رو جدا میشن، یعنی با کرامت، با به اصطلاح سحر و با کار مرتاز جدا میشن. یفارقان سایر الاقسام چرا؟ فی ان سببهما لا یسیر مقلوبا مقهورا قط، اینا مقلوب قرار نمیگیره سببشون، به خلاف سایر مسببات. یعنی میتونه کسی سحر داشته باشه ولی کسی که مستجاب الدعوه است براش غلبه کنه، کسی ریاضت داشته باشه ولی کسی که مستجاب الدعوه است براش غلبه کنه. اینا میشه چی؟ لا یسیر مقلوبا مقهورا، تا اینجا درست. این دیگه گفت عملا خواهد چیکار کنه؟ در عین اینکه تو مستجاب الدعوه تحدی نیست، یادتون باشه تحدی نیست، حتی میتونه گاهی نبی دعا کنه به نحو معجزه ای، یعنی دعا کنه و بشود، اگه اون هستم باز میشه تحدی داره توش، معجزه هست اشکال نه. اجالتا مستجاب الدعوه بودن و غالب بودن بر حتی سحر و امثال اینا معناش این نیست که توش تحدی است، اما تو معجزه چیه؟ تحدی. اینو گفت. بعد میخواد به این انقلت بپردازه، اشکالی که جوابش با همین مسئله است که اینجا گفته که الان میخوام بخونه. اون چیه؟ کسی میگه که بابا شما که دارید این رو میگید، در واقع معجزه یک دوره ای معجزه بود به خاطر اینکه جهل داشتن، ولی ما تو این دوره که جهل نداریم معجزه معنا نداره. یعنی چی؟ یک دوره ای معجزه بود چون جهل داشتن، میگفتن این کار رو نبی کرده، میپذیرفتن اینا، ولی تو دوره و عصر ما که ما میدونیم سبب طبیعی است و سبب طبیعیش هم پیدا میکنیم و اثر میذاریم، سبب طبیعی رو پیدا میکنیم و اثر میذاریم، دیگه اسم معجزه رو بردن بی خوده. یعنی این عملا به حسب جهل معجزه هست چون نمیدونیم اینجوریه، ولی ما که میدونیم یعنی از ما هم بر میاد، یعنی ما هم میتونیم مثل معجزه عمل کنیم. چرا؟ چون معجزه چیکار میکنه؟ تو سبب طبیعی اثر میذاره و کار رو انجام میده. خب ما هم همین تو سبب طبیعی اثر میذاریم، همین کار رو انجام میدیم. وقتی میتونیم انجام بدیم، پس این چه معجزه ایه؟ واسه چیکار کرده؟ یعنی با این بحث عملا خواست بگه معجزه رو با جهل میشه توضیح داد. امروزه که ما به سطح علمی رسیدیم و اقتدار داریم چون این کار رو انجام بدیم مثلا، دیگه این معجزه نیست که. این اشکال تا به این جواب میشه. فین قلت فعلا هازا لو فرزن الاحاطه والبلوغ الى سبب طبیعی، اون سبب طبیعی که باعث می شد این امر معجزه‌ای پدید بیاد، سبب طبیعی مادی، لو فرزن الاحاطه والبلوغ، بتونیم برسیم و به دست ما بیاد به سبب طبیعی برسیم، البلوغ الى سبب طبیعی الذی للمعجزه، سبب طبیعی که تو معجزه هست، کانت به سلام معجزه میسورتن ممکنت الاتیان لغیر نبی ایزن. پس این کار رو میتونه غیر نبی هم انجام بده، چون اون میگه سبب طبیعی دیگه، خب ما به این سبب طبیعی رسیدیم، فائق شدیم، بر اساس اون همون کار رو میکنیم. ولم یبق فرق بین المعجزه و غیر معجزه الا به حسب نسبه و اضافه، فقط فقط باید به حسب اضافه و نسبت بگیم. یعنی چی؟ نسبت به اون قومی که جاهلن معجزه است، نسبت به این قومی که الان میدانن معجزه نیست. فیکون هی نزن امر ما معجزتن به نسبه الى قوم، این به نسبه رو داره توضیح میده، غیر معجزن به نسبه الى آخرین. خب این آخرین کیان؟ هم المطلعون علی سبب طبیعی حقیقی، سبب طبیعی حقیقی رو پیدا کرده. مثلا میگم این آقایون چه تعبیر کردن از سبب طبیعی حقیقی؟ گفتن این به اصطلاح امواج الکترومغناطیس این کار رو میکنه مثلا. خب باش فرض میکنه همین هم هست، امواج الکترومغناطیسی خب ما الان ایجاد میکنیم، تمام شده، با این ایجاد میکنیم کارمون انجام میده. میگه اینا که مطلع اینا انجام میدن، این دیگه براش معجزه نیست که میگه من خودم از منم برمیاد، تو هم میتونی بگو منم میتونم. قوم المطلعون علی سبب طبیعی الحقیقی و فی عصر دون عصر و هو عصر العلم، در عصری که مطلعن دون عصری، غیر اون عصر جهالت. خب این عصری که دون عصر دیگر باشه، غیر از اون عصر باشه، کیه؟ عصر علم و عصر درآمدن از جهالت. فلو زفر البحث العلمی علی الاسباب الحقیقیت طبیعیت القصوى، ما اگر بتونیم به اسباب حقیقی نهایی قصباکی میگه اسباب حقیقی نهایی طبیعی یعنی مادی برسیم، لم یبق موردون للمعجزه و لم تکشف المعجزه عن الحق، دیگه معجزه اصلا جایی براش نمیمونه و معجزه از حق خبر نمیده، از اینکه مثلا رسوله، از اینکه نمیده. و نتیجه هذا البحث ان المعجزه لا حجیت فیها الا علی الجاهل بسبب فلیس حجتا فی نفسها، نسبت به جاهل به سبب معجزه است، ولی نسبت به کسی که آگاهی اینجوری نیست پس اساسا معجزه فی حد ذاتها معجزه نیست. فلیست حجتن فی نفسها، حجت بر دیگران نیست فی نفسش. این بیان جناب علامه میگه شما ما تا میگیم که معجزه یک علت طبیعی داره، میگه خب بله، خب ما هم یه علت طبیعی بدید میاریم. خب بله، اگه اینم بگید ما با همین الان من میتونم با دست خودم با اسباب عادی هم یه عملا داریم علت طبیعی توش میاد دیگه، ما هم داریم انجام میدیم. خب باشه، همین الله میگه اصلا بحث معجزه این نبودی، معجزه بود گفتیم سبب فائقه، مقهور هیچ چیز نمیشه. دقت کنید چی عرض، سبب فائقه که مقهور نمیشه. وقتی این رو میگید که سبب فائقه مقهور نمیشه، این غیر از اینه که شما بگید من خب سبب طبیعیشو پدید آوردم کافیه دیگه. این معناش چیه؟ معناش اینه یعنی شما هر چه بکنید، هر چه غیر او اراده کنید، اصلا در برابر اراده نبی نمیتواند بایستد. خب بله، ما اصلا گفتیم بسیاری از معجزات رو شما میتونید توی روند طبیعی در طول مثلا سالیانی هم بدید بیارید. این محل بحث نیست. اون جایی که داره تحدی میکنه هیچ کس در برابرش نمیتونه بایسته، و الا که من از یک سبب طبیعی استفاده کردم به نتیجه رسیدم، پس دیگه معجزه شد، این تمام شد، این که نمیشه که. مسئله این نیست، مسئله اون تحدی که توش خوابیده، مسئله اینه که میگه اگه میتونید در برابر بایستید. خب شما میگید من این توان رو دارم مثلا با این فضای الکترومغناطیس بیا در برابر نبی بایست، نمیشه. اینه داره میگه، محل بحث ما اینجاست. یعنی صرفا فقط شما یه سبب طبیعی رو دیدید، ما اون رابطه باطنی رو میبینیم و رابطه باطنی فائق قاهر بدون مغلوبیت رو داریم اشاره میکنیم. و حتی این توی استجابت دعا نیست، یعنی استجابت دعا توش چون تعدی نیست، در عینی که فائق غالبه و از راه بالاتر جلو رفته، از عوالم بالاتر استفاده کرده و کارشو پیش برده، استجابت دعا داره این کار رو میکنه، راست هم هست و سبب غالب هم هست، ولی استجابت دعا هم حتی در برابر معجزه نمیتونه بیسته. ببینید چی عرض میکنه، یعنی به دبیری حتی شما ببینید از باطنی هم استفاده کنید، سحر باشه، نمیدونم ریاضت باشه، نمیدونم حتی استجابت دعا باشه، در برابر معجزه نمیسته. شما میگید من صرف اینکه میتونم به روال طبیعی پدید بیارم، پس تمام، کی گفته این رو؟ ما که میدونیم خب همین روال طبیعی رو ما گفتیم اسباب عادی هم بعضی ما همون کار رو انجام میده، اسباب طبیعی هم میتونه همون کار رو انجام بده، اما اسباب طبیعی هم این کار رو انجام میده، ما گفتیم چی؟ به شکل عمومی متعارف، اما غیر متعارف باشه برای اکثری شناخته شده نیست. گفتیم حتی سحر هم اینجوریه، نمیدونم کرامت هم اینجوریه، ریاضت هم همینجوری، اینا رو گفتیم. خب بسیار، ولی باز یک نکته دیگری که خیلی این نکته رو از جهت قرآنی در میاره خیلی معنا داره، یعنی میخواد بگه اساسا معجزه رو باید اون امری که میگه هیچ کس شکست ناپذیر مطلقاست، شکست ناپذیر مطلقاست، این رو دقت کنید، تحدی توش باید این خوابیده باشه و این هست. و انبیا هر وقت، همین الان شما میگید مثلا من میتونم با جریان‌های الکترومغناطیس کاری بکنم، بسم الله تو بگم، نبی بگه مخالف اون میکنم، ببین تو میتونی یا اون نبی، اینو داریم میگیم.
اون نکته شکست ناپذیریش چون بالاخره نبی هم سبب مادی هم سبب مادی هم داره ایمانه،
اما یا با چه شکل سبب مادی رو ما با حتی اسباب مادی و اسباب عادی هم انجام میدادیم، نگفتیم؟ گفتیم اسباب عادی هم فرقی نداره با اسباب غیر معجزه‌ای که همه چی میخوان سبب طبیعی حقیقی میخواد. سبب طبیعی حقیقی رو مثلا من با این دست ببینید این کتاب میتونم تکون بدم، خوبه؟ منم میتونم انجام. یک شخص مرتاض هم میتونه با نگاهش هم این کار رو بکنه. فرض کنید نبی اومد همینجا تحدی کرد من این کتاب را تکان میدهم، هیچ کس هم در مقابل من نمیتونه بایسته، من با دستم میگیرم که تکون نخوره، خوبه؟ اون مرتضام میگه چی؟ منم کار میکنم که این کار نشه، ولی نبی کارشو میکنه. این محل بحثه. در همون کجا داره میگه؟ میخوام اینو بگم. بیان اصلی در قرآن که اومده به عنوان تحدی معناش اینه. اولا فقط این نیست که اسباب مادی داره. یه معنای باطنی، سبب باطنی هم میخواد و بازم صرف سبب باطنی نیست. خود توی سحر هم هست، تو ریاضت هم هست، مرتازها که دارم هست، تو کرامت هم هست، تو نمیدونم استجابت دعا هم هست، باطنی هیچ اشکال ند. حتی باطنی بودن هم باز معیار نیست. باطنی شکست ناپذیر مطلقا، چون برای تعدی آمده. باز هست دارم چرا؟
بازم
جهل
دخیل، یعنی اگر من
جهل چرا دخیل باشه؟ اصلا جهل چیه؟ ببینید جهل چیه؟ الان میگیم شما امروزه میدونی؟ یاره خب مثلا چیه؟ جریان الکترومغناطیس. بسیار شما میتونی ایجاد کنید؟ بله. مثلا فرض کنید میتونم. این بسیار شما انجام بده و نبی انجام بده، ببینید کی وای شما که این داری؟ نه اصلا سبب دیگر نمیخوادم. اینجا سبب طبیعی همینه، متوجه نشدید؟ سبب طبیعی دست نخورده، یکیه اینه. مثلا میگید قوهش، اصلا این دست نخورده، این دستش نزنید. سبب طبیعی مادی اینه، منم میخوام با دست خودم انجام بدم، این روال عادی که میگیم معلوف. مرتاز هم میخواد تو این کار بکنه، نبی هم میخواد توش کار کنه و مستجاب و دوام میخواد کار کنه. کی میتونه غلبه کنه به نظر شما؟ تعبیر قرآن اینه، در عین این که عادی که هیچی، اونایی هم که باطنیان مثل سحر، مثل نمیدونم مرتاز کاری که میکنه، نمیدونم اون مستجاب و دوام که کار میکنه، عملا دارن کار میرسن ولی روی همین این سبب کار میکنه. به تعبیری اقتدار اونها و غلبه اونها باعث میشه این سبب طبیعی مطیع اونها شود. خب خوبه، خیلی خوب، بسیار خوب. حالا سوال در اینجا اگر اعجاز بیاید چه میکنن؟ هیچ کدوم اینا در برابرش نمیتونه بیست. اینو میخوام بگم، یعنی فقط اطاعت از نبی میکنه. چرا؟ چون غلبه داره. قبلا توضیح دادم سرش برمیگرده به قوت نبی و قوت اتصال به احوال. من اینا رو بعدا توضیح میدم. قوت اتصال، هرچه قوت اتصال بیشتر میشه، کسی اصلا مقهور نیست، قاهر به تمام معناست و شکست ناپذیر مطلقاست. به تعبیری رسیده به، البته علامه اینجا توضیح میدم، بعدا من توضیح میدم، مخی رسیده که اون مخ تمام اینها رو در بر داره، اصلا نمیتونه غیر این بشه. علامه فقط گفته قوت، همین عنوان داده تمامش کرد، یعنی قوت نبی رو خبر میده، قوت تأثیر نبی رو. قبلا داشتیم میگفت قوت تأثیر، گفتیم انبیا مثل ساحر نمیدونم چی، هر کدوم خودشون تأثیر باطنی دارن، توضیح دادیم شعور داره، اراده داره، اینا رو. قوت تأثیر نبی چیز دیگری است، اینو میخواد درست کنه. و وقتی به خدا نسبت پیدا کرد، تحدی داره، تحدی از این نوع. این کاری که کرد، این شخص نمیتونه بگه بابا خب منم میتونم انجام بدم به خاطر جهل. نه چیه، الان علمم داری نمیتونی، او فائقه. این نمیخواد بگه. بله اصلا فرض میکنیم هم نصلا میخوام همینه بگم. الله میگه فرض کنید شما اصلا به این علت هم دست پیدا میکن. خوبه الان خیلی مثلا میگم دیگه، ما الان ببینید این کاری که الان انجام میدم، اینا این رو من راحت این کتاب دارم تکون میدم میام بالا با دست خودم، این روال عادی رو اصلا ما میفهمیم، هیچ مشکلی باش نداریم. خوبه مرتاز همین کار رو میتونه انجام بده بدونی که دست به کار ببره. خوبه اینا واضحه که اینا دیگه اش کن. حالا فرض کنید مرتاز با تعبیر آقایون داره از چی استفاده میکنه؟ امواج الکترومغناطیسی. و فرض کنید خود یک نفر دانشمند طبیعی هم از امواج الکترومغناطیس استفاده میکنه، همین کار رو میکنه، اصلا بتونه همین کار رو بکنه. خوبه باش، همین ها ما قبول داریم، میشود چه به شکل طبیعی که من دست دادم، چه نمیدونم اون دانشمند، چه اون به اصطلاح مرتاز، همه میکنه. اگر نبی اومد این وسط چه میشه؟ میگیم نبی اگر بیاد با اون تحدی که داره شکست ناپذیر مطلقه، اصلا کسی در برابرش نیست. حتی مستجاب و دعوه که خیلی جزء مراحل عالیه، باز در برابر نبی نمیتونه بیسته. خب اصلا ما که سخت نگرفتیم، خواستم چی بگم؟ بحث سر این بود، سبب طبیعی. اونا خیال کردم وقتی من به سبب طبیعی رسیدم تمام شد. علامه میگه من نخواستم در معجزه بگم سبب طبیعی نیست، منم میگم، ولی کی خیال کرده که تا سبب طبیعی رو بگم دیگه تمام شد؟ نه تمام نشد، خیلی فرق داره، باز نبی فرق داره. این نمیخواد درست، این حرف درستیه، این اصلا احتیاج نیست به مقطع بعدی. اصلا به تعبیر دیگه نمیخوام بگم آقا شما اصلا به سبب طبیعی دست نیافتید، اصلا احتیاج به این نداری. اصلا میگیم شما حتی اونم بگید فرضم درست کنید، اصلا خیال کردم ما میگیم معجزه یعنی سبب طبیعی استفاده، من میگم سبب طبیعی استفاده میکنه، علامه گفته میگه سبب طبیعی استفاده میکنه، مسئله چیز دیگریه. سبب طبیعی با تأثیر باطنی نبی طولی و قوتی که نبی داره باعث میشه چی؟ کسی در برابرش نمیتونه بیسته. این نوع نگاه به معجزه واقعا حقیقت معجزه است که در قرآن وجود داره، این نوع نگاه. حالا بعدا تحلیل ها رو بحث میکنیم، ولی اصل این حرف که معجزه خاصیتش اینه، یعنی گمان نکنیم حالا بیم یه مستجاب الدعوه در برابرش ایستادی، همچه حرفایی نیست. حتی مستجاب الدعوه در برابرش نمیده. فرض کنید گرچه هیچ وقت مستجاب الدعوه در برابر نبی نمیزه، فرض کنید قرار بگیری نمیده، مستجاب الدعوه جزء بالایی هاست، ولی با این حال الله میگه این در برابرش نمیتونه بیسته. چرا؟
اشکال اینه که وقتی که ما جهل داریم علم که آمد این موجود تبیین پذیر میشه، تبیین پذیر که شما که عادتا خرق عادت نیست، خرق عادت که نام شما وقتی بسیم بتونیم اینها رو درک بکنیم تبیین پذیر شد. حالا این فرمزه
حالا
مثلا ما بتونیم
مسئله باز نشد باز علامه که اصلا راحت تر از این گفت، تمام اسباب عادی مثل این من دست کم میدم این کتاب تو کم بخوره، اسباب عادی هم سبب طبیعی اصلی داره؟ داره، یعنی فرقی نکرد. مسئله چیه؟ با این شخص میخواد بگه چون ما به سبب طبیعی رسیدیم دیگه معجزه منتفی میشود. من میخوام بگم الله میخواد بگه کی گفته معجزه منتفی میشود؟ آره اشکال میتونه تبیین، بحث تبیین الان نیست، پس اشتباه شد. تبیین رو قبلا علامه گفت، بله اینها گفتن، ولی علل قاعده این تبیین کمی کوتاهی داره. فرض کنیم هم درست باشه، نکته حقش چیه؟ اینکه یک سبب طبیعی مادی داریم، این رو علامه قبول کرد، این تبیینه که این کار نکرد.
سبب غیر مادیش هم اینا میگن ما شما نفس نبی رو میپذیرید، ما نفس نبی رو درک
نمی کنیم. اصلا نفس نبی که نه، این که اتفاقا باز علامه اینم توضیح داد، اینا رو قبلا گفتم. این که مسلمه که میبینیم مرتاز اثر داره، خود این آقایون هم فهمیدن، توضیح اینجوری بود یادتون رفته، اونا فهمیدن هست، خواستن تحلیلش کنن، به امواج الکترومغناطیس حلش کردن، نه میخواستن اون نفیش کنن. واضح است اینا با برجه هستن. اصلا الان قرار نیست بحث تبیین نیست، تبیینی که علامه خودش قبول کرد که سبب طبیعی داره، علامه میگه یعنی با اون ارادهش میاد تو سبب طبیعی. البته علامه تو لابلا یه توضیح داد که یعنی این سبب طبیعی کیه؟ قوه. اینجوری توضیح داد. خب این که الان همین داره همین رو میگه دیگه، میخواد بگه قرآن همین داره الان داره همین رو میگه. نکته شما به نظر مهمه، ببینید اصل حرف علامه اینه، میگه شما خیال کردید چون به سبب طبیعی مثلا من دست یافتم میتونم به اون سبب طبیعی اصلی حقیقی مثلا دست یافتم، حالا دیگه جهلم برطرف شد، مثلا علم پیدا کردم، پس دیگه معجزه منتفی شد. ایشون میگه این معجزه منتفی نمیشه که، این تازه همون اوله، همون حرفیه که ما اصلا خودمون گفتیم معجزه میاد این سبب طبیعی استفاده میکنه، حتی اسباب عادی مثل این دست منم هم داره همین کار رو میکنه، یعنی به سبب باعث میشه چی؟ اون سبب طبیعی پدید بیاد. دقت میکنید؟ مثلا من دست که تکون دادم این کتاب تکون میخوره، چرا؟ یه سبب طبیعی است که باعث تکون خوردنه، من باعث تحریک اون سبب طبیعی شدم. اینو میگه، خب ما عادی هم میگیم هست در امور خارق العاده هم گفتیم همین است، گفت لات و فارق است، همین رو گفت علامه بر همین، اصلا فرقی نداره، هر دو داره. مشکل ما سر این نیست که بدانیم یا ندانیم، حتی مشکل سر سختیش نیست. خب اگه بگید مثلا اون کسی که کرام ریاضت داره همین کارا رو میکنه، فرق کجاست؟ هیچ وقت در برابر نفس نبی نمیتونه. علامه اینجا دیگه توضیح نداد چرا، فقط گفت قوی تره، یه همچه تعبیری فقط که قوی تر، هیچی دیگه توضیح نداد. ولی بعدن میشه حالا ما بحث شاد بکنیم ریشهش چیزیست، اصلا ریشهی که اونجا میشود او اصلا شکست ناپذیره، ریشه آنگونه پیدا کنه شکست ناپذیر میشه. درد میکنه این توضیح.
ملاک فرقشون تحدی هستش، اما علاوه بر اون یه ادعایی هم نبی داره، اونا همچون ادعایی نداره که من اصلا
تحدی یعنی ادعا دیگه، تحدی توش ادعا خوابیده بابا، تحدی اینجی من این کار که راست میگید بیاید در برابر من انجام بدید، این توش ادعاست دیگه، تحدی یعنی این دیگه، حلم مبارز کندن تو تحدی اینه. خب آره دیگه، بعدش دیگه حالا بحثای بعدیست که باید درستش کن، بحث بعدیست که تو عنوان بعدی میاد و بحث میکن، واضح است اصلاش اینه دیگه، دنبال اینیم دیگه. قل تو کلا فلیست المعجزه معجزه من حیث انها مستندتون الى سبب طبیعی مجهول، صرف سبب طبیعی مجهول باعث نمیشه که معجزه معجزه بشه، حتی تنسلخ ان اسمها، از اسم معجزه بیفته اند ارتفاع الجهل، هنگامی که جهل دیگه نباشه این بره کنار، و تسقط ان الحجیه، پس دیگه حجت نباشه که شما گفتید فلیست حجت فی نفساتون اشغال، ولا انها معجزه من حیث استنادها الى سبب مفارق للعاده، و صرف مفارق مفارق للعاده باشه و خارق العاده باشه هم صرفش نیست، مثلا سحر هم همینجوره، مثلا اون مرتاض هم همین کار رو میکنه، بل هی معجزه من حیث انها مستنده الى امر مفارق للعاده غیر مغلوب السبب، مفارق للعاده هست و ولی مغلوب السبب هم غیر مغلوب السبب هم هست، یعنی تو اون خود اون امر مفارق اونی که هست هیچ کس در برابرش نمیتونه بیسته، غیر مغلوب السبب قاهرت العله، البته یعنی علیتش قاهر همیشه تمام کننده است، این مهمه، یعنی من حتی میخوام جایی رو بگم که مرتاض میتونه در اونجا کار برسه، نمیدونم ولی خدا که صاحب کرامت میتونه توش کار برسه، مستجاب الدعوه میتونه توش کار برسه، حتی این دانشمندان هم مثلا فرض بکن توش میتونن کار برسن، ولی در برابر نبی نمیتونن کاری بکنن. و ذالک کما ان الامر الحادث من جهت استجابت دعا، میره تو استجابت دعا که جزء قوی ترین هاست و پایین تر از چیه؟ مسئله به اصطلاح معجزه است. و ذالک کما ان الامر الحادث من جهت استجابت دعا کرامتون من حیث و استناد الى سبب غیر مغلوب، میگیم آقا طرف اصلا داشت میمرد، دکتر گفت آقا تا دو روز دیگه تمام شده کار، اصلا هیچ راه نداشت که این خوب بشه، یه دعا کرد رفت دکتر، این طرف میره میگه نه هیچ خبری نیست، تمام شد، هیچ خبری نیست، اصلا بیماری نداری، دکتر میگه تعجبه مگه میشه، اصلا روند عادی نداره این که، ما اونی که میشناسیم ما خیلی اگر میشد باید مثلا چه میشد این که هیچ دیروز من اومد اینجور بود امروز اومده میگه اصلا نیست، تا این رو میگه چی میشه نتیجهش، میگه که این مستجاب و دعوه کرامتی داره من حیث و استناد الی سبب غیر مغلوب، یه سبب غیر مغلوب داره، یعنی کشفاء المریض من نهو یمکن ان یحدث من غیر جهته که جهت العلاج به دوا غیر انه هینزن امر عادی، میگه میتونست با دوا حل بشه، بدون دوا این کار رو کرده، حل کرده، شفا داده، میگه این چیکار کرده، مستجاب الدعوه بود این کار رو کرده. حالا باز میگه الا ان الامر الحادث من جهت استجابت دعا که این نوع کرامت است و این کار رو کرده، باز تعبیر میکنه یمکن ان یسیر سببه مغلوبا مقهورا به سبب آخر اقوام، باز این میتونه چی بشه، به یک سبب اقوا مقهور بشه، ولی معجزه اصلا اینجوری نیست، دقت میکنه معجزه اینجوری نیست، چی کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه معجزه یک ساحتی رو داره که کسی به پاش نمیرسه، و وقتی هم این شد نتیجه چی میشه؟ یعنی شما صرف میگه یه سبب طبیعیش رو پدید آوردید کافی نیست، بله این کار رو هم میتونه حتی مرتاض هم بکنه، ولی مهم اینه که در برابر نبی میشه شما چی کار میتونید بکنید، همین هم فقط بگم اینجا فقط نیست، کلن حتی اینایی که کارهای خارق العاده میکنن مرتاضها نسبت به عالمان ربانی هم کم میارن، دلیلش اون اتصالی است که عالم ربانی به جایی پیدا میکنه که حتی مرتاض هم نمیتونه، مرتاض قوت داره ولی به پای اون نمیرسه، یادتون باشه قاعده است، چه رسد به نبی که تحدی میاد به تعبیری عنایت الهی و اراده الهی، توضیح داده بود اراده خدا خواسته که مغلوب نشن غالب باشن، تعبیر بود آورده بود. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، اون تعبیرایی که آورد خدا این گونه خواسته، یعنی اونجا خالی از یک اراده و عزم ویژه است، اراده و عزم ویژه است که اگه او رو در نظر بگیرید واقعا میتونید این رو مطرح. خب میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدی را اگر شروع کنیم ظاهرا دیگه چقدر مونده به ازان؟ دوستان زیاد سوال کردن، باعث شد که من بحث بعدی خوندم، ان شاء الله برای فردا آماده دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قسمت آخر یه جوری بود، بعد دوباره یه نگاهی بکنم، گفتم و الان نگاه میکنم یه جوری نگاه کنم تا فردا ببینم چه جوریه.